نوار شماره 535 ال قسمت 12 کتاب ربکا اثر دفن دوموریه ترجمه حسن شهباز صفحه 218 با کمال تأسف باید بگویم که در این اواخر ابدا دست به قلم نبردم. حالتی آمیخته با حیرت به خود گرفته و پرسید: چطور در یک همچون روزهای مطبوعی که گردش و تماشای طبیعت این همه لذت دارد تو در اتاق نشسته و تازه دست هم به قلم و مداد نمیزنی؟ خیلی عجیب است. راستی آن کتابهایی را که برایت فرستاده بودم پسندیدی؟ با خوشحالی گفتم: خیلی، واقعا هدیه ای از این بهتر نمی شود. ظاهرا از این حرف من خوشحال شد. چند لحظه بعد گفت: خوشبختم که از آنها خوشت آمد. می خواست حرف دیگر بزند اما در این لحظه اتومبیل با سرعت زیاد به پیچ مشکلی رسید و ناچار شد برای هدایت آن ترمز کند. در تمام مدتی که باتریس ماشین را می راند سرعت به قدری زیاد بود که دائما متوحش بودم. چند دقیقه قبل از آن دو موتورسیکلت سوار متوحشانه از جلوی راه او دور شده بودند و کمی بعد از آن آبری که از سمت مقابل می آمد چوبش را به علامت تهدید و ناسزا به طرفی بلند کرد. اما مصاحب من به تنها چیزی که توجه نداشت همان سرعت زیاد ماشین بود. بی اختیار، شاید از ترس، به داخل تشک اتومبیل فرو رفته بودم و با ترس و وحشت به اطراف نگاه می کردم. وقتی اتومبیل از سر پیچ گذشت و سرعت اولیه را بازیافت گفت: تابستان دیگر قرار است روجر به اکسفورد برود. نه من و نه ژیل هیچ کدام برای این کار اصرار نداریم، ولی چه می شود کرد؟ بلکه محیط اکسفورد او را عوض کند. از صبح تا غروب کارش اسب سواری است و بس. رهگذر دیگری مجدداً مقابل جاده نمایان شد. با وجود چند بوق اتومبیل کنار نرفت. باتریس که سخت براشفته شده بود پس از ترمز کردن و رد کردن اتومبیل گفت: چقدر بعضی از مردم تنبل و احمقند. خب آدم حسابی، میبینی که اتومبیل نزدیک میشود باز هم وسط جاده تفریح میکنی؟ فاقن باید اینطور اشخاص را تیر زد. داخل جاده وسیع تری شدیم. وقتی اتومبیل مجدداً سرعت پیدا کرد پرسید: این روزها میهمانی برای شما نرسید؟ گفتم: نه، کاملا تنها بودیم. او گفت: بهتر. فایده میهمان مزاحم چیست؟ آن هم برای تو که اغلب آنها را نمیشناسی. حالا وضع ما طور دیگریست. ما عده آشنا و رفیق هستیم که همه همدیگر را خوب میشناسیم. گاهی بریج بازی میکنم و... یک مرتبه به طرفم برگشته پرسید: بریج خوب بازی میکنی؟ گفتم: آشنا هستم. البته خیلی ماهر نیستم، ولی جایی که پارتنر نباشد میتوانم کمک کنم. او گفت: مانعی ندارد، همینقدر که بتوانی بازی کنی خوب است. من از آدمهایی عصبانی میشوم که صد مرتبه به آنها یاد میدهی باز هم نمیفهمند. بعد از نهار یا پس از شام بریج بهترین چیز هاست. چقدر میشود بیکار دور هم نشست و حرف زد. با این عقیده او موافق نبودم، ولی صلاح در آن دیدم که سکوت کنم و حرفی نزنم. به گفتارش ادامه داد: کاش کریسمس قبل با ما بودی، به همه ما خیلی خوش گذشت. روجر ادهی از دوستانش را به خانه میهمان کرده بود و تفریح عجیبی داشتی. تو ژیل را نمی شناسی، بیش از یک بار با او نبودی تا بفهمی چطور آدمی است. این مرد پس از خالی کردن یکی دو گیلاس شامپاین نمی دانی چقدر مضحک می شود. بارها به او گفتم که تو برای هنرپیشگی خلق شدی. سعی کردم قیافش را در نظر مجسم کنم. صورت پهن مهتابی با آن عینک‌های شاخی به خوبی در نظرم جلوه‌گر شد. به گفتارش ادامه داد: آن شب او و یکی از دوستان ما، دیکی ماش، هر دو لباس زنانه پوشیدند و رقص کردند و آواز خواندند. خیلی تماشایی و مضحک بود. تبسمی کردم و برای اینکه حرفی زده باشم گفتم: باید خیلی موسیقی و بامزه شده باشم. باتریس هنوز به یاد آن شب میخندید. گفت بیچاره جیل، هیچ وقت یادم نرفته حرکتی را که دیکی در آخر نمایش به او کرد. سیفون سودا را بردست گرفت و از پشت سر مقدار زیادی سودا در یقه‌اش خالی کرد. به قدری خندیدیم که نزدیک بود ضعف کنیم. در عین اینکه از تصور این منظره ناراحت می شدم، خنده یک کوتاهی کردم. فکر می کردم اگر کریسمس آینده باتریس ما را دعوت کند و همین صحنه ها تکرار شود، مسلماً ناراحت خواهم شد. به نظرم آمد که با آسانی می توانم خود را به ناخوشی بزنم و از رفتن خودداری کنم. مصاحب من به سخنانش ادامه داد. خیال نکند که از این صحنه ها مکرر پیش می آید. اینطور تفریحات با این همه شوخی و مسخرگی به ندرت اتفاق می افتد. در گذشته ماندرلی میهمانی های خیلی مجللی به خود می دید، ولی هیچ وقت از حدود تشریفات خارج نمی شد. بسیاری از شخصیت های لندن به ماندرلی می آمدند و شکی نبود که ترتیب این گونه میهمانی ها زحمت زیادی در بر داشت. حرفی نزدم. از تکرار این مطالب خوشم نمی آمد. شاید او همین نکته را حد زد، زیرا فوری موضوع صحبت را تغییر داد. راستی ماکسیم حالش چطور است؟ گفتم خیلی خوب است، متشکرم. خوشحال و راضی به نظر می رسد یا نه؟ گفتم چرا، بد نیست. جاده باریکی که از دهستانی می گذشت مقابل ما نمایان شد. در این دقایق فکر من متوجه حادثه دیشب شده بود. این خیال مدام مرا می آزرد که آیا موضوع خانم دانورس را به او بگویم یا نه، مخصوصا راجع به آن مرد اسرارآمیزی که آن روز به ماندرلی آمده بود. می ترسیدم اگر صحبت او را به میان بکشم، این راز را با ماکسیم در میان بگذارم. با این حال دلم طاقت نیاورد. یک مرتبه راست نشستم و پرسیدم راستی به آتریس می خواستم سوالی بکنم، شما مردی را به نام جک فیول می شناسید؟ با تعجب گفت چی؟ جک فیول؟ البته که می شناسم. با او هیچ وقت معاشر نبودم، ولی مدت ها پیش یکی دوبار او را دیدم. روی هم رفته به نظر من آدم مهملی است. گفتم دیروز برای دیدن خانم دانورس به ماندرلی آمده بود. او گفت واقعا؟ تعجب میکنم. شاید آمده بود که... حرفش را بریدم. چطور مگر؟ او گفت زیرا تا آنجا که یادم میامد این شخص مثل این که عموزاده ی ربکا بود. خیلی تعجب کردم. این مرد و منصوب ربکا؟ هیچ وقت فکر نمی کردم که زنی مثل ربکا چون این عموزادهی داشته باشد. باتریس به گفتارش ادامه داد ظاهراً او در گذشته خیلی به ماندرلی می رفت. زیاد اطلاع ندارم، ولی اینطور حدس می زنم. تو می دانی که من خیلی به آنجا نمی رفتم. از بیانش حدس زدم که مایل نیست این موضوع دنبال شود، ولی حس کنجکاوی مرا وادار می کرد که به آسانی رشته ی سخن را پاره نکنم. گفتم این شخص ابدا نظری مرا نگرفت. او گفت ملامتت نمی کنم. صبر کردم تا باز هم مطالبی از دهان او بشنوم. دلم می خواست جرأت پیدا می کردم و به او می گفتم که چطور هر دو، هم او و هم خانم دانورس، سعی می کردند موضوع آمدن او را به باغ از من مخفی بدارند و در این حال خود فیول از من خواهش کرده بود این راز را به ماکسیم نگویم. حتما دلیلی داشت. ظاهراً ما به مقصد رسیده بودیم، زیرا دروازه آهنینی مقابل ما نمایان شد و یک لحظه بعد باتریس گفت فراموش نکن که مادر بزرگ من پیرزنی است نابینا و طبعاً چون سنش زیاد است مطالب را دیر درک می کند. من به پرستارش تلفن کردم تا یکی دو ساعت دیگر برای دیدن او خواهیم آمد. خانه بزرگی بود که از آجر قرمز و سنگ کبود بنا شده بود. از اینکه چنین بنای بزرگی را فقط به زن سالخورده ای اختصاص داده بودند تعجب کردم. خادمه ی جوانی با لباس مرتب در را به روی ما باز کرد. همین که باتریس چشمش به او افتاد تبسم کنان گفت عصر بخیر نورا، حالت چطور است؟ او گفت تشکر میکنم، امیدوارم حال شما هم خوب باشد. باتریس گفت حال ماما بزرگ چطور است؟ این روزها که ناراحتی ندارد. دخترک گفت چندان خوب نیست خانم، بعضی مواقع بحران سختی او را میگیرد. یقین دارم از دیدن شما خوشبخت خواهد شد. و از گوشه چشم نگاهی به من انداخت. باتریس پیش دستی کرده و گفت نورا با خانم ماکسیم آشنا بشو. خادمه سر را به علامت ادب تکان داد و گفت حال شما چطور است؟ از دیدن شما خوشبختم. از سرسرای باریکی گذشتم و داخل اتاق پذیرایی شدم. در مسیر ما گلدانهای متعدد شمدانی با ظرافت خاصی چیده شده بود و عطر خفیف و ملایمی در فضا می پراکند. در گوشه اتاق مادر بزرگ باتریس ساکت و بی حرکت به روی صندلی راحتی قرار گرفته بود. وقتی که نزدیکتر شدیم و من با دقت به سیمای او نگاه کردم، دیدم که در پس آن حجاب پیری شباهت عجیبی بین او و ماکسیم وجود دارد. در یک طرفه‌العین چون این در نظرم مجسم شد که اگر شوهر من پای به دوران پیری می نهاد، مسلماً به همین قیافه در می آمد. پرستاری کنارش نشسته بود با صدای بلند داستانی را برای او می خواند. همین که ما را دید از جایش بلند شد، کتابی را که در دست داشت بست و نشانه‌ای در صفحه آن گذارد. وقتی چشمش به باتریس افتاد، اثری از خوشنودی در چهرهش نمایان شد. با تبسم گفت: خانم لیسی، حال شما چطور است؟ چه خوب شد که به اینجا آمدید. باتریس دستش را از روی گرمی فشرد و آنگاه مرا معرفی کرد. پرستار گفت: خوشبختانه امروز حال شما خیلی بهتر از روزهای پیش است. باتریس رو به من کرد و گفت: هیچ میدانی که مادر بزرگ من 86 سال دارد؟ و در حالی که صدایش را بلند می‌کرد و مستقیماً به چشمان زن سالخورده خیره شده بود گفت: ماما بزرگ سلام، خوشبختانه می‌بینم که حالتان امروز خوب است. چهره مادر فرتوت اندکی گشوده شد و متوجه ما گشت. پیدا بود با تمام قدرت می‌کوشید و ما را با دیدگان بی نور خود نظاره می‌کرد. با صدای مرتعشی گفت: بی عزیزم، چه خوب کردی که پیش ما آمدی. به من بگو که کسالتی نداری و سالم هستی؟ باتریس خم شد و گونه او را بوسید. با همان صدای بلند گفت: ماما بزرگ، خانم تازه ماکسیم اینجاست، آمده تو را ببیند. مدتی بود که هم او و هم ماکسیم میل داشتن پیش تو بیاید، اما ماکسیم گرفتار بود. حالا خانمش تنها آمده. با مهربانی گفتم: خانم عزیز، ماکسیم فعلا در لندن است، قرار است امشب برگردد. دست لرزانش را بلند کرد و به روی دست من گذارده گفت: دفعه دیگر سعی کن او را همراه بیاوری، مدتی است او را ندیدم. حالا کمی اینجا روبروی من بنشین تا تو را ببینم. بی، تو هم اینجا کنار من بنشین. راستی حال روجر چطور است؟ چه خبری از او داری؟ با اینکه خیلی میل دارم از او بشنوم، کمتر کاغذ می نویسد. باتریس جواب داد: روجر قرار شده پاییز آینده به اکسفورد برود. حتما تا قبل از حرکت پیش شما خواهد آمد. خیال می کنم در ماه اوت اینجا باشد. زن سالخورده آهی کشید: چه مدت درازی است که او را ندیدم. حالا باید مرد حسابی شده باشد. باتریس گفت: همینطور است، قدش از ریل بلندتر شده. و شروع به بیان داستان کرد. برای او شرحی از کارهای شوهرش، نامه‌هایی که در این اواخر از روجر به او رسیده بود، از اسب‌ها و سگ‌ها، همه صحبت کرد. در این لحظات که باتریس ماجرای گذشته را به تفصیل بیان می‌کرد، پرستار صندلی‌اش را کنار من کشاند و در همان حال که مشغول بافتن بلوزی بود با چهره گشاده پرسید: خانم دوینتر، شما ماندرلی را چطور یافتید؟ آن را دوست داشتید؟ گفتم: اوه خیلی زیاد، چطور ممکن است این محیط زیبا را کسی ببیند و دوست نداشته باشد؟ پرستار در حالی که نگاهش را مستقیماً به طرفی می‌دوخت و در عالم خیال فرو می‌رفت گفت: افسوس که خانم بیمار شده و ما نمی‌توانیم از خانه خارج شویم. در گذشته مکرر به ماندرلی می آمدیم و من از تماشای زیبایی های آن لذت می بردم. با مهربانی گفتم: حالا هر وقت خودتان فرصت کردید سری به ما بزنید، من خوشبخت خواهم شد که شما را در ماندرلی ببینم. او گفت: متشکرم، قطعا خواهم آمد. خب، من شنیدم که شما ماه عسل را در ایتالیا گذرانید. کارت پستالی را که مسیو دو وینتر از آنجا فرستاده بودند چه زیبا بود. از این اشاره تعجب کردم. یادم نمیاد که ماکسیم در آن روزها کارت پستالی فرستاده باشد، برای اینکه اگر میفرستاد قطعا به من میگفت. وانگهی این کارت را برای که فرستاد؟ مادر بزرگش یا خود وی؟ خواستم سوالی بکنم. صحبتی به آتریس که با صدای بلند و شمرده بیان میشد توجه مرا به خود جلب کرد. میگفت: در شکار کسی به پای مارکس من نمیرسد، ولی بیچاره از دو چشم نابینا شده. زن فرتوت با تعجب سرش را تکان داد، آهسته گفت: وقتی پیری نزدیک می شود همه ی این مصیبت ها را باید انتظار داشت. پرستار روی به من کرده پرسید: شما به شکار علاقه دارید؟ گفتم: متاسفانه خیر. با تعجب پرسید: چطور؟ خانم جوانی مثل شما به شکار پرندگان علاقه نداشته باشد؟ میدانید بیشزارهای اینجا چقدر برای این کار مناسب است؟ بیاتریس به میان صحبت دوید: مادام دو وینتر اهل هنر است، خوب نقاشی میکند. من برای او تعریف کردم که در ماندرلی و اطراف آن چه جاهای مناسبی برای نقاشی هست. پرستار با دقت زیادتری نگاهم کرد و گفت: چه سرگرمی عالی، من رفیقی دارم که نقاش است و همه عاشق آثار او هستند. مادر سال خورده که از گفتگوی آهسته آن دو چیزی نمیفهمید پرسید: چه شده؟ بیاتریس فریاد کنان گفت: هیچ میدانستید که در خانواده ما نقاش قابلی هست؟ متحیرانه پرسید: نه، چه کسی نقاشی میکند؟ عروس شما، از او سوال کنید که من برای او چه هدیه‌ای خریدم. تبسم کردم و منتظر شدم تا از من بپرسد. پیرزن سر خود را به طرف من گرداند و پرسید: بی، راجع به چه چیز صحبت میکنی؟ ماکسیم به من ننوشته بود که با زن هنرمندی آشنا شده است. با خنده گفتم: باتریس شوخی میکند، به من نمیتوان نام هنرمند داد. من به نقاشی علاقه مندم و مختصری آشنایی دارم. اصولا من هیچ وقت استادی نداشتم. باتریس یک دوره کتاب بسیار عالی به من هدیه کرد. زن سال خورده با تعجب پرسید: چی؟ کتاب به تو هدیه کرد؟ این همه کتاب در کتابخانه ماندرلی ریخته؟ فایدهش چیست؟ کتاب که برای آدم هدیه نمیشود. باتریس سرش را نزدیکتر آورد و با صدای بلند گفت: ماما بزرگ، درست توجه نکردی، این کتاب ها معمولی نیستند، تاریخ نقاشی است که در 6 جلد بزرگ است. زن فرتود سر خود را تکان داد: با این حال به نظر من کتاب هدیه خوبی برای زن برادر نیست. وقتی من ازدواج کردم، آن همه هدایای مختلفی که برای من فرستادند، در میان آنها کتاب نبود، و اگر هم بود من نمی‌خواندم. و خنده کوتاهی کرد. باتریس سیمایش در هم فرو رفت، مثل این بود که از این حرف رنجیده بود. من به نشانه یه تأسف تبسمی اندوهناک بر لب آوردم، اما ظاهراً باتریس متوجه نشد. یک دقیقه بعد سخنان اعتراض آمیز مادر بزرگ بلند شد: مگر هنوز ساعت 4:30 نشده؟ من نشستم و چای میخواهم، چرا نورا عصرانه را نمیآورد؟ پرستار با تعجب به او نگاه کرد و گفت: چطور؟ پس از آن نهار سنگین باز هم احساس گرسنگی میکنید؟ به شدت احساس خستگی و ناراحتی میکردم. از این صحنه سرد و یک نواخت پیمانه صبرم لبریز شده بود. در این حال تعجب میکردم که چطور در خانه بانوی سال خورده و سرشناسی مثل او باز همین قوانین خشک و ناراحت کننده حکم فرمایی میکرد. بی‌حوصله نشسته بودم و آماده این بودم که هر کسی سخنی گوید سر را به نشانه موافقت فرود آورم، تا آن لحظه که باتریس تصمیم به خروج از منزل را بگیرد. ظاهرا مثل این که مادر بزرگم خسته شده بود، سر را به صندلی راحتی تکیه داد و چشمان بی‌فروغ خود را بست. در این حالت در نظر من بیشتر به ماکسیم شباهت داشت و من اکنون به خوبی میتوانستم سیمای دوران جوانی او را در نظر مجسم کنم. زیبا و بلند و تناز، بامداد یک شنبه است و در لباس سواری آماده ی اسب سواری است. مقداری قند در جیب دارد تا اسب سپید و اصیل خود را با آن مشغول کند. صدای او به گوشم می رسید که دستور می داد کالسکه مجلل را برای ساعت 2 بعد از ظهر حاضر کنند تا برای بازی بریج به کاخ یکی از دوستان نزدیک خود برود. غرق در تجمل و عیش و عشرت است و به گذران سریع زمان ابداً اعتنایی ندارد. و اکنون قریب 70 سال از آن دوران می گذرد. شوهرش متجاوز از 40 سال است در گذشته و پسرش نزدیک به 15 سال است که دیده به روی زندگانی فرو بسته است. در این خانه بزرگ و دور افتاده تنها و تحت حمایت پرستاری زندگی می کند تا لحظه مرگ او فرا رسد. ای کاش میسر بود که اندیشه و احساس دیگران را خواند و به رازهای ناگفتنی افراد پی برد. خیلی آرزو داشتم بدانم اکنون این زن چگونه فکر می کند و چه عالمی را پشت سر می گذارد. خود من تا چندی پیش کودک خردسالی بودم و می توانم اندیشه ها و آمال دوران گذشته خود را به یاد آورم، اما قادر نیستم بدانم انسان در این سنین پیری و تحت این شرایط چگونه از گذشته روزگار استقبال می کند. به چهره باتریس نگاه می کردم و می دیدم ناراحت است. هر چند لحظه یک بار به ساعت خود نگاهی می کند و منتظر این است که مادر بزرگ به خواب رود تا بتواند آن محیط سرد و بی‌هیجان را ترک کند. آیا این زن فرتوت که قریب یک قرن متوالی در این جهان ناپایدار زیسته قادر بود بفهمد که نوه او در این لحظات چقدر از اقامت در خانه او ناراحت است؟ آیا می توانست درک کند که عروس تازه آنها فقط به حکم وظیفه و ابراز ادب پا به خانه او گذاشته و منتظر است تا لحظه خروج فرا رسد و حداقل برای مدت 3 ماه خود را از این دیدار ملال‌آور نجات بخشد؟ به سیمای بیرنگ و چین خورده او نگاه می کردم. او اکنون در چه عالمی سیر می کرد؟ آیا روزهای دلپذیر ماندرلی را به یاد می آورد؟ آیا آن ساعت و دقایقی را مجسم می کرد که در کتابخانه یا پشت میز غذاخوری، همون جایی که من اکنون می نشینم نشسته و با یاران و محبوبان خود صحبت می کند؟ یا اینکه همه این خاطرات فرهنگیز را از یاد برده و دیگر از گذشت زمانه جز مشتی درد و رنج چیز دیگری به خاطر ندارد؟ ای کاش میسر بود بفهمم که زنان فرتوت در چنین سالهای عمر چگونه فکر می کند و از گذشته برای خود چه نگاه داشتند. دستم را بی اختیار بردم تا حجاب پیری را از چهره او پس بزنم و جمال عشق‌انگیز دوران جوانی او را ببینم. آن گیسوان خوش رنگ بلوطی و آن چشمان آسمانی را ببینم که شمع فروزان بزم عده کثیری از عشاق و دلباختگان است و با همه ستایشگران خود با خوشرویی و مهربانی صحبت می کند و از شنیدن داستانهای اسب سواری و شکار و مستی و عشق ورزی آنان لذت می برد. مادر بزرگ ناگهان سر خود را تکان داد و دنیای احلام و خیال مرا به هم زد. با لحن عتاب‌آمیزی گفت: پس چرا نورا اسرانه را نمی آورد؟ آیا ساعت 4:30 نشده؟ در چهره پرستار اثر ناراحتی نمودار شد. باتریس سر خود را جلو برد و آهسته در گوش پرستار گفت: باور کن خواهر، اگر همه ثروت دنیا را به من بدهند حوصله چنین کاری که تو داری ندارم. پرستار با تبسمی محزون پاسخ داد: خانم لیسی، دیگر من به این نوع کار و زندگی عادت کردم. چه میتوان کرد؟ هر کسی را برای کاری ساختند. علاوه بر آن خانم بزرگ زن لجوج و پرآزاری نیست. اگر گاهی زبان به شکایت باز می کند نباید به حرفش گوش داد. در باز شد و نورا با میز کوچک چرخداری که عصرانه روی آن چیده شده بود داخل گشت. اثر مسرتی در چهره خانم بزرگ نمودار شد، مثل اینکه به صدای پای نورا آشنایی داشت. گفت: چه خوب آمدی نورا، تو گاهی دیر می کنی. خادمه مؤدبانه و با آهنگ پرمحبتی گفت: خانم، ساعت هنوز 4:30 نشده، با این حال من عصرانه شما را آوردم. چقدر از لحن محبت‌آمیز او خوشم آمد. فکر کردم آیا این زن فرتوت میتواند درک کند که این خدمتگزاران برای رضای خاطر او تا چه حد مجبورند رعایت ادب را به جا آورند و احیاناً عتاب و نامهربانی بانوی ارباب را تحمل کنند. تردیدی نبود که همین زن در سنین جوانی هرگز این گونه عبوس و ترش رو نبود. همیشه با خدمتگزاران خود مؤدبانه و از روی کمال مهربانی و صمیمیت صحبت می کرد. زن سال خورده با دستان لرزان ساندویچی به دست گرفت و شروع به خوردن کرد. ما نیز به تقاضای پرستار صندلی خود را نزدیک کشیدیم و در چای عصرانه آنها شرکت کردیم. پرستار که به دقت مرا نظاره می کرد پرسید: گفتید زمستان ایتالیا مطبوع بود؟ در حالی که جرعه ای از چای داغ را سر می کشیدم و حس می کردم دهانم می سوزد گفتم: هوا بسیار عالی بود، مثل بهشت. باتریس روی به مادر بزرگ کرده و با صدای بلند گفت: صحبت از ماه عسل در ایتالیاست. به ماکسیم و خانومش خیلی خوش گذشته، می گوید هوای آنجا مثل بهشت بود. پیرزن پس از لحظه سکوت پرسید: چرا ماکسیم امروز نیامده؟ دلم میخواهد او را ببینم. باتریس مجدداً به صدا درآمد: عزیزم، گفتم که به لندن رفته. ژیل هم یکی دو شب قبل او را در یک میهمانی دیده بود. مادر بزرگ گفت: اما تو حالا صحبت از ایتالیا میکردی، گفتی که او در ایتالیا؟ بیاتریس شانه هایش را بالا انداخت. ظاهراً حوصله‌اش سر رفته بود. چون او را در حال انتظار دید، با صدای بلندی که به فریاد بیشتر شباهت داشت، گفت: ماکسیم و خانومش در ماه آوریل آنجا بودند. مدت هاست به ماندرلی برگشتند. من متبسمانه گفتم: ای کاش برای شما چند دسته گل سرخ آورده بودم. گلهای ماندرلی همه باز شدند. در حالی که سعی میکرد با دیدگان بی نور و ظلمت زده اش مرا بهتر ببیند پرسید: گفتید گل سرخهای ماندرلی باز شده اند؟ مگر شما هم در آنجا زندگی میکنید؟ ناگهان سکوتی مبهم و ملال انگیز بین ما حکم فرما شد. همه به هم نگاه کردیم. به حیرت و ناراحتی عجیبی دوچار شده بودم و نمیدانستم در جواب این سوال چه بگویم. بیاتریس با لحن عصبانی گفت: ماما بزرگ، چه میگویی؟ او همسر تازه ماکسیم است و البته با شوهرش در ماندرلی زندگی میکند. سرش را به عقب برد و به روی بالش کوچک پشت سر گذاشت، در حالی که زیر لب میگفت: ابدا نمیفهمم شما چی میگی. گاهی از لندن صحبت میکنی، گاهی از ایتالیا، حرف از زن تازه ماکسیم میزنی. و ناگهان راست نشسته خیره خیره به من نگاه کرد. پس از لحظه ای سکوت پرسید: گفتید که شما کیستید؟ در ماندرلی زندگی کرده اید؟ چطور قیافه شما یادم نمی آید؟ و روی به بیاتریس کرد: بی، این دختره کیست که با تو آمده؟ چرا ماکسیم او را در ماندرلی نگه داشته؟ آیا ریبکا از این جریان اطلاع داره؟ راستی چرا او امروز برای دیدن من نیامده؟ اوه ریبکای عزیز، مدت هاست او را ندیدم، دلم خیلی برایش تنگ شده. چند دقیقه سکوت تلخ و پر اضطراب بر محیط سایه افکند. هیچ کدام از ما قادر نبودیم حرفی بزنیم. حس می کردم که صورتم از فشار خون ارغوانی و دیدگانم سیاهی می رود. پرستار از روی صندلی برخاست و از اتاق بیرون رفت. هوای آنجا برای من سنگینی می کرد و نمی توانستم نفس بکشم. باز هم زن سال خورده به گفتارش ادامه داد: مدتیست از ربکا خبری نیست. نمیدانم چه بر سر این زن آورده اید. این زنی که همه او را دوست می داشتند، همه او را می پرستیدند. چه مصیبتی بر سرش وارد کردید؟ چرا دیگر پیدایش نیست؟ و دیگر قادر نبودم سخنان او را بشنوم. این زن فرتوت و نتوان که یک پایش در آستانه یک گور قرار داشت، چنان در نظرم منفور و مشعوم جلوه می کرد که نمی خواستم او را نگاه کنم. از پشت سر صدای پرستار را شنیدم: خانم بیاتریس، دیگر ماندن شما در اینجا شایسته نیست. به اتفاق خانم بروید. شما می دانید که خانم بزرگ بیمار است، کسالت عصبی دارد. وقتی تحریک می شود ساعتها همینطور حرف می زند و ابدا متوجه گفته های خودش نیست. صلاح در این است که او را تنها بگذارید. و چند قدم نزدیکتر آمده دستش را از روی ملاتفت به روی شانه من گذارد. گفت: خانم دو وینتر، امیدوارم از حرفهای او نرنجید. از یک زن پیر و مریض چه می توان انتظار داشت؟ تبسمی اجباری کرده و گفتم: البته نمی رنجم، چیز مهمی نیست، بهتر است برویم. هر دو برخاستیم. در حالی که بیاتریس دستکش های خود را از روی نیمکت بر می داشت، باز هم صدای آهسته و لرزان مادر بلند شد: چرا ربکا به دیدن من نمی آید؟ این زنی که مثل او در همه دنیا نیست. با شتاب و عصبانیت از اتاق بیرون آمدم و بدون آن که روی خود را برگردانم داخل حیاط شدم. یک لحظه بعد بیاتریس هم به من ملحق شد و سوار اتومبیل شدیم. با تکان دست و تبسمی محزون خداحافظی کرده و از باغ بیرون آمدیم. اتومبیل با آرامی در امتداد جاده پرپیچ می رفت. هر دو متفکر و آزرده خاطر جاده مقابل را نگاه می کردیم. فکر می کردم اگر این اتفاق در موقع تنهایی پیش می آمد چندان ناراحت کننده نبود. اما در مقابل خواهر شوهر و پرستار بیگانه‌ای که می‌بایستی برای من احترام زیاد قائل باشد، این سخنان مسلماً حیثیت و احترام مرا به باد می‌داد. بیاتریس که متوجه پریشانی حال من شده بود، پس از مدتی سکوت گفت: نمی‌دانم چه بگویم، به قدری متاسفم که حد ندارد. کاش اصلا نیامده بودیم. با آهنگی که آمیخته با مهربانی بود گفتم: ابداً مهم نیست، ناراحت نشوید. من به هیچ وجه نرنجیدم. به میان حرفم دوید: باور کن هیچ وقت. نمیتوانستم فکر کنم که چون این چیزی ممکن است پیش بیاید. راستی متاسفم و از صمیم قلب معذرت میخواهم. جواب دادم، گفتم اهمیت ندارد و من هم نرنجیدم. موضوع را فراموش کنید. فقط چیزی که برای من عجیب است این است که چطور این زن هنوز از جریان عروسی من و ماکسیم و مرگ ربکا بی اطلاع مانده. دستش را با عصبانیت تکان داد. نکته جالب و باور نکردنی همینجاست. من خیال میکنم ماما بزرگ به کلی دیوانه شده. برای اینکه نه تنها ماکسیم همه جریان را برای او نوشت، خود من هم موضوع تو را برای او تعریف کرده بودم. او تو را خوب میشناخت و حتی قبلا هم از جریان عروسی ماکسیم با تو اظهار خوشبختی کرده بود. این موضوع بیشتر بر تعجب و ناراحتی من افزود. یعنی ممکن است من در نظر او تا این حد حقیر و نالایق جلوه کرده باشم که مخصوصا چون این کلمات اسرارآمیزی را بر زبان راند.